أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 186 که دیشب مجموعه ای از مباحث این آیه شریفه رو بازگو کردیم. چنین بیان شد که در میان بحث روزه و روزه‌داری و تقوای قابل استفاده از روزه، خداوند سبحان به مبحث دعا اشاره می‌فرماید. گویا اون روح اصلی این عبادت و بقیه عبادات در این آیه شریفه و در این موضوع قرآنی اون تجلی و ظهور خود رو پیدا می‌کند. پیامبر هنگامی که میپرسند و جستجو میکنند بندگان من از من همانا من قریبون، اشاره کردیم که لحن این آیه شریفه بسیار لحن دوستانه است. تمام اون صیغه هایی که در این آیه میبینید نوعا مفرد است، یعنی متکلم وحده. خداوند از صیغه جمع در این آیه استفاده نمی کند. اون محبت و تنتنه ای که در صیغه ها و خطاب های جمع قرآن وجود داره اینجا خبری نیست. رابطه بسیار صمیمانه و تنگاتنگ است. هنگامی که سوال می کنند بگو فانی قریبون، من قریبم. این قرب الهی چیست؟ دیشب سه بیان برای قرب خداوند رو مطرح کردیم. اگر قرب به علم است، اگر قرب به صفات است، اگر قرب به نیاری و نصرت است، خب معکم اینه ما کنتم گفته شد. به دنبال اون فرمود فعنی غریبون عجیب و دعوت داعی زاده آن. ثمره این قرب کجا ظاهر می شود؟ در خواندن و شنیدن، در گفت و شنود، در راز و رمز. عجیب و دعوت داع، من اجابت می کنم دعوت اون کسانی که من رو می خوانند. مثل این که این قرب موجب این دعوت است و این قرب انسانها رو تشویق به این دعوت می کند. این بیهجابی بین انسان و خداوند، این بیواسطی بیواسطه بودن بین ذات حق و بندگان او، این شوق رو مضاعف می کند که به آسودگی بخوانند و خدای سبحان رو بجویند. عجیب و من خودم اجابت می کنم. و گفتیم که اجابت و استجابت در مجموعاً این دو نکته در اون نهفته است که هیچ دعایی نیست الا اون که مستجاب است در خلقت. امکان ندارد بنده سخنی بگوید و خداوند سخن اون رو نشنود، این استجابت است. حال گاهی این موافقت با این خواسته می شود، گاهی نمی شود. هزار نکته باریکتر زمون اینجاست. ما از زاویه دید شخص خودمون و حاجت خودمون نگاه میکنیم به خواسته هامون، اما از کسی که خواسته رو طلب میکنیم و به ناس اون قضای حاجت ما بکند، از یه زاویه محدود بشری نمی نگرد. حکمت حکیمانه الهی اشراف بر تمام مصالح و مفاسد خلقت، آفرینش، این عبد، این انسان، طول عمر او، دنیا و عقبای او دارد. اگر به ناس یه خواسته عملی باشد با تمام معیارهای حکیمانه حضرت اوست. لو بسط الله الرزق لعباده لبقوا فی الارض، اگر خداوند دایره روزی رو برای بندگانش اون گونه که انسان‌ها می‌خواهند بگشاید، آدمیان موجوداتی ستمگر در زمین خواهند شد. لبقوا فی الارض، تاقی و باقی در زمین می‌شوند. گاهی گوشه‌هایی از این راز و رمزها رو خداوند سبحان در بعضی از آیات مطرح می‌کند. همه دعاها مورد استجابت است، اما اینکه اجابت شود و موجب موافقت و مطابق اون خواست خداوند عمل کند، این بر اساس حکمت ذات اوست. حالا برای اینکه راهکار استجابت تبدیل به اجابت رو هم خداوند مطرح کند، فرمود اجیب و دعوت الداع شروطی می آید. یک، اذا دعانه فلی استجیبولی ولی امنو بی. سه نکته اشاره میشه که اینها اون فصول و اون اجزاء اصلی دعاست که اگر دعایی با این خصوصیات از دهان خواننده‌ای و گوینده‌ای به درآید، بر هدف اجابت یقینا میرسد و واصل میشه. یکی این که دعا دعا باشد. دعا نه، یعنی دعا به حقیقت، این دعانی یعنی من رو، محتوای دعا دعا باشد و مقصد و مقصود هم درست تشخیص داده شده باشه. این رو امشب هم توضیح بیشتری خواهم داد. فلیستجیبولی، برای این که به خواسته عملی در باب مراوده و دعای با خداوند سبحان برسید، باید شما هم حسن نیتتون رو نشان بدید. همونطور که خداوند استجابت می کند، شما هم باید استجابت کنید. شما هم باید پاسخ مثبت عملی به خواسته های خداوند بدهید. این رو هم خواهیم گفت. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، باید در دعا مؤمن باشید. این خیلی مهم است. اگر چنین بود لعلهم یرشدون، اونگاه بگو بندگان من امید است که اینها به اون رشد، یعنی به اون خواسته ها و اهداف دقیق خودشون دست می‌یابند. خب با توجه به این که به نوعی شاید قسمت و روزی و این عنایت الهی بود که مجدد این بحث رو مطرح کنیم، یعنی اون قسمت هایی که دیگه بنا بود دیشب تمام باشد سخن، باز باب کلام رو بکشاییم و هم از فرمایشات معصومین نگفته هایی رو در این جهت استفاده کنیم و بگوییم، هم یه مروری به بعض از قسمت های دعا. اولین نکته ای که عرض می کنم در این مجال و در این مقال این است که عزیزان، دعا حقیقت محققی است در خلقت و آفرینش. یعنی چه؟ یعنی دعا زبان تمام خلقت خداوند است. دعا زبان تمام طبیعت و موجودات آفرینش است. دعا نغمه سلول سلول وجود آدمیان است به شکل طبیعی و تکوینی. یعنی قهرن، یعنی یسأله من فی السماوات و الارض. ما آدمیان خواسته یا ناخواسته به شکل طبیعی قهرن داریم دعا میکنیم، یعنی به زبان حالمون خداوند رو میخوانیم. روزی خواهی ما از وجود و هستی دعاست. رشد طلبی ما در وجود و هستی، پیگیری ما در مسیر کمال دعاست. چه این رو مرتبط به خداوند بکنیم چه نکنیم، نفس کشیدن ما، سخن گفتن ما دعاست، چه بدانیم چه ندانیم. تمام وجود قهرن طالبند و از خداوند در حال طلب هستند. همه وجود او مطلوب است و همه وجود طالب. تمام هستی نیازمند و او غنی بی نیاز. هنگامی که شما لب باز می کنید به دعا، اثبات این حقیقت به اختیار می کنید. یعنی این زبان طبیعت رو تبدیل می کنید به زبان حقیقت، یعنی این ندای فطری درونی رو به اختیار ابراز می کنید و تثبیت می کنید. بنابراین دعا اتفاق خاصی نمی افتد جز تثبیت و اقرار به جایگاه خداوند و موقعیت انسان در این نظام آفرینش و هستی، و این زیر بنای دعاست. دوم، حقا می توان گفت دعای سفر بسیار عظیم و مبارکی است. یعنی با دعا آدمیان سفری رو شروع می کنند از دنیای محدودیت ها، از دنیای کوچکی ها، به یک جهان عظیم و بزرگ و به سوی یک عدم محدودیت. دعا انسان را از یه فضای بسته مادی محدود برون می کشد به نهانخانه غیب و به اسرار نامحدود الهی متصل می کند. یعنی شما با دعا فراتر از این جهان، فراتر از این ماده، فراتر از این دنیای پیرامون خودتون می اندیشید، فکر می کنید، سخن می گویید، نه در یه فضای مادی بسته اطراف خودتون. دعا رشته اتصال انسان به ملکوت هست، دعا رشته اتصال انسان به نامحدودیت هست، دعا رشته اتصال انسان به شعور کلی خلقت و آفرینش هست. یعنی در حقیقت دعا این سفرها نهفته است. همون که دیشب یه اشارتی کردم، اون که عارفان میگوین سفری که من الخلق الی الحق، با پای دعا طی میشود این سفر از خلق به سوی حق. اون حربه و راهکار اصلی چنین سفری برای انسان دعاست. با بال دعا آدمی در این آسمان لایتناهی به سوی مقصود خودش حرکت میکند. نکته مهم این است، تأثیر دعا در وجود انسان تأثیر روحی است، تأثیر روانی است. دعا در روح خود انسان اون اثرش رو میگذارد. دقت بفرمایید، ما وقتی چهره به خلق میکنیم با موجوداتی مثل خودمون، بدون هیچ نکته خاصی و منظور ویژه‌ای عرض می‌کنم، شما گاه با بعضی از انسان‌ها رو در رو میشید، صحبت می‌کنید، هم کلام میشید، وقتی بلند میشید یه احساس غبار به دلتون می‌کنید، یه احساس تیرگی در دلتون و جانتون می‌آید. با بعضی از بندگان خدا و انسان‌ها می‌نشینید، ساعتی رو و دقایقی رو می‌گذرانید، بعد می‌گویید که عجب حالت خوشی به ذهن من آمد، چه لذتی جان من را گرفت، یه صفایی می آید، یه نورانیتی به دلتون می آید، ای جواب تو، ای لقاء تو، جواب هر سوال، مشکل ما حل شود بی قیل و قال. یه چنین حالت خوشی در وجود انسان دست می دهد. انسان انسان است، اون آثار روحی و وجودی و شخصیتی اون مخاطب در وجود شما انعکاس پیدا می کند و خود رو نشان می دهد. حالا این تصور کنید، اگر انسان چهره می کند به ذات باری تعالی، اگر با خدای حکیم علیم ودود غفور رحمان رحیم ستار سلام مؤمن مهیمن سخن می گوید، چه حالی دارد؟ هنگامی که انسان از نفس آدمیان می گریزد و با نفس حق می پیوندد، وقتی انسان با اون ابعاد مختلف صفات الهی در دعا سخن می گوید، آثار اون وجود انسان رو می گیرد. راز این که به شما می گویند هنگامی که لب به دعا باز می کنید، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، المدح المدح ثم الدعا. ابتداعا نامهای خدا رو بگویید، بعد دعا کنید، بگویید یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، بعد بگید اسألک من فضلک کذا و کذا، چنین و چنین میخواهم. وقتی شما با او سخن میگویید و با صفات او مواجه میشید، خود این صفات در وجود شما طهارت، نقاوت، پاکیزگی رو در وجودتون مینشاند. یعنی سخن گفتن با خداوند و دعا انعکاس روحی اون تصفیه و تطهیر وجود انسان است، وجود انسان رو پاک میکنه. اون اشعه لطف رحمانی در این گفتگو به دل میتابد، آینه وجود انسان رو پاکیزه میکند. اینها آثار عمیق دعاست که در لابلای آیات شریفه و کلمات معصومین کاملا خودش رو نشان میدهد و دیده میشود که برکات دعاست. خب این یه توضیح و مرور بیشتری بر مفهوم دعا. اما اون بحثی که دیشب گمان میکنم شاید بعضی از اذهان را آزار داد و شاید اشتباه ذهنی هم در اون برای بعضی از عزیزان ممکن است پیش آید، به همین جهت لازم میبینم این را یه قدری بستش بدم، این بود که آیا دعا با خواسته و حاجت طلب کردن مساوی است یا نه؟ خیر، دعا در فرهنگ قرآن اون دعایی که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اون دعایی که اگر این دعا نباشد هیچ چیز ندارید، انسانها وزانتتون، وقارتون و وجاهت شما در نزد خداوند به دعاست، این دعا در یه معادله مساوی و مرادف با طلب خواسته و حاجت نیست. این یک کلام. حالا آیا ما انسان ها نباید از خداوند خواسته های خودمون رو طلب کنیم؟ ولو مادی ترین خواسته هامون اتفاقا ما میخواییم همین رو مطرح کنیم، بگیم دعا اصل است و دعای حقیقتی است که تمام مطلوبات زندگی ما رو زیر پوشش میگیرد. شما دعا رو بشناسید، با دعا طلب حاجت کنید، ولو مادی ترین امور زندگیتون رو، ولو پیش پا افتاده ترین خواسته هاتون رو در دل دعا بگنجانید. اما این رو اشتباه نکنید، دعا دعاست، طلب خواسته از اجزاء دعاست، نه دعا. چه تفاوتی میکند تو این بحث؟ فرق اینه، اگر کسی دعا رو به معنای طلب خواسته بداند، هر زمانی که حاجتی و خواسته ای داشته باشد با خدا سخن میگوید، هر زمانی که خواسته ها برداشته شد دیگه نه صحبتی است، نه کلامی است، نه سخنی است، تمام. اینجا متاسفانه آدمی آنچنان می شود که متکدی خواهد بود که در ظرف نیاز دستش رو دراز کرده است و الا از تمام فیوزات و عنایات این پدیده که مهم خلقت و این تحفه الهی و این رخصتی که خدا می دهد که جمال صفاتش به دل بتابد محروم می شه انسان. انسان آن می شود که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. این اشتباه و مغالطه در ذهن خیلی از ماها پیش آمده است. وقتی کلمه دعا رو میگیم به التماس دعا یعنی مشکل دارم، وقتی نمیگیم التماس دعا هم یعنی مشکل نداریم، همه چیز رو برام است. آقا مشکلی ندارید؟ نه خیلی ممنون، مشکلی ندارم. اگه مشکل باشد التماس دعا، یعنی ما دعا رو برابر با مشکلات و پیچ و خمهای زندگی میدانیم. عزیز من، جان برادر، دعا روح متصل انسان با مبدا است. دعا پلکان از تبتل تا مقامات فنا، پل پل تا ملاقات خداست. دعا زنجیر اثبات عبودیت و بندگی ما و ربوبیت و پروردگاری خداوند است. حقیقت دعا این است، شما حاجتتون رو بهانه می کنید که دعا می کنید. اون خواسته ها بهانه است. اینها یه مقدماتی است برای اینکه انسان دعا کند. پس بنابراین ما خواسته های مادیمون رو از خداوند بخواهیم، این منافات با دعا دارد؟ ابدا منافات ندارد. ما خواسته ها و حاجات خودمون رو از خداوند می خواهیم. اما دعا فراتر از اینه، یعنی این خواسته ها رو هم که می خواهیم به برکت دعا میخواهیم. اینها خودشون تمام دعا نیستند. دعا اثبات میکند نیاز ما را. حالا هر جنسیست، هر دستیست، هر نوعی نیاز است، ما در دل دعا این رو بازگو میکنیم. البته این معنا که عرض میکنم دشواری های فهمی داره. مدعی نیستم که مطلبی ساده و روان که کاملا با یه نگاه ابتدایی برای ما قابل لمس باشه، اما یه حقیقتی است واضح و قرآنی و آشکار و نباید این رو اشتباه و خطا کنیم. عزیزان، شما بنگرید به دعاهایی که از معصومین علیهم السلام به شما تعلیم دادن. عمده اون محور این دعاها رو که میبینید همون ایجاد ارتباط حقیقی بندگی و ربوبیت است. یعنی شما رو سوق میدن معصومین با دعاشون به این که شما دارید تثبیت میکنید جایگاه خودتون رو و اقرار میکنید به جایگاه خداوند. وقتی شما در موضع بندگی قرار گرفتید و اون پروردگارتون بود، بدانید چون که صد آمد نود هم پیش ماست. خواسته های مادی رو هم میگید، مطرح میکنید، پاسخ اون رو هم به جا و به سزا میگیرید. این اون شیوهی است که در دعاهای معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد دیده می شود و روشن. این رو یه وقتهایی به زبان دیگری عرض می کردم که دعا نیاز است و راز است. خیلی از انسان ها بخش اول دعا رو دارن، با دومی آشنا نیستن، فقط نیاز دارند و نیاز. اینها نیاز و راز ندارن. اون که از زبان اولیاء می بینید این نیاز و راز با هم عجین شده است. راز می گویند بهانه اون ممکنه نیاز باشد، اما امدان است که با او و با حضرت او این رشته اتصال رو در وجود خودشون برقرار کنند. وقتی این رشته اتصال برقرار شد، صمیمانه و تنگاتنگ اون نیازهاشون رو هم مطرح میکنند. اما اگر دعا تبدیل شد به یه فرایند ابراز نیاز، هنگامی که نیاز نباشد دعا هم نیست. دیگه اون روح دعا، الدعا هو العباده، الدعا مخ العباده، اون روح متعالی دعا، افضل الاعمال الدعا، اینه که با این خواست و خواستن تأمین نمیشه این حرفای معصومین. این یه حقیقت برتر و عالی تر است. حالا برای اینکه مطمئن باشیم انشاءالله که خواسته گفته شد و مطلوب منتقل شد خدمت عزیزان، من یه بار در سوره مبارکه مؤمن و غافر، هنگامی که همین بحث ادعونی در این آیه ادعونی استجب لکم رو مطرح کردم، متوسل شدم به زبان ادب و از یه شاهکار زیبای ادب پارسی استفاده کردم، از زبان اون عارف بالله و اون شخصیت عالم نستوه و بزرگوار در میان سلسله عالمان شیعی، آخوند ملا احمد نراقی، و اون مثنوی زیبای ایشان رو تو این باب خوندم. اینجا هم عجیب و دعوت داعی زادان انگیزه می شود برای بار دوم من این مطلب رو از زبان این فقیه ادیب توانمند می خوانم، ولو ممکنه یه مقداری وقت بیشتری هم بگیره، چون مایلم تمام مطلب رو بخوانم و گزینشی خدمت عزیزان بحث رو نخونم. میدونم هم لطافت دارد، هم حلاوت دارد، هم حقیقت دارد. مطلب رو هم دقیقاً این مرد بزرگ در قالب ادب و تمثیل ادبی به این داستانی که نقل می‌کند میرسونه. خب دوستان ما نوعاً با مثنوی تقدیس آشنا هستند، میدونن که من زیاد استفاده می‌کنم از ابیات این مثنوی که از گنجینه‌های ادب پارسی است. یه وقتی عرض می‌کردم این نراقیین، یعنی آخوند ملا احمد و ملا محسن نراقی، پدر و پسر، این ها از وزنه‌های سنگین عالم اسلام هست. یه وقتی چند سال قبل اگر خاطرتون باشد، یه همایشی برگزار شد برای بزرگداشت، کنگره‌ای برگزار شد برای بزرگداشت این دو، این پدر و پسر. و جالب این که اینها دو تا میراث عمیق دارند. یعنی پدر 4 جلد کتاب داره به نام جامع و سعادات، جامع ترین متون اخلاقی است. فرزند کتاب دارد 1 جلد قطور عالی، معراج و سعاده، مهمترین متن و تکس اخلاقی ماست. اصلا این خانواده، خانواده اخلاقی بودن، مثل اینکه این پدر و پسر، لذا گذشته از فقه و اصول و ادب و کلام و ریاضی و فلسفه و حکمت و عرفان، تو این وادی هم تو اخلاق هم یه زبدگی داشتن. کوتاه یه اشاره مختصر میکنن، اینو یه وقتی برای بعضی از دوستان گفتم، همین آقا آخوند ملا احمد رفت نجف، کاشانند، این حال کاشانند و نراق و زندگیشون همینجا بوده است. و در عظمت این مرد همین بس که وقتی شیخ مرتضای انصاری خاتم الفقهاء و الاصولیین دید نجف رو، بزرگان رو، اون شخصیت‌های علمی رو، اما این تشنگی رهایش نمی کند. این سونسوی دنیا میزد کسی پیدا کند از اون استفاده کند. اومد ایران، اومد مشهد، دیری در مشهد نماند و چند ماهی بیشتر نموند و رفت. در بازگشت و در مسیر به کاشان رسید، محضر آخوند ملا احمد رو درک کرد، 4 سال بیشتر ماند بعد از فارغ التحصیل شدن از نجف. در محضر این مرد اندوخت و اندوخت. مسیر فکر شیخ انصاری متحول شد با این استاد. مرد عجیبی بوده است، از اون وزناست. ایشان رفت نجف. رسم آقایان و حضرات علما این است که وقتی کسی به این شهر و دیار وارد میشه، بالاخره اونها به دیدنش میان. دیدنها شروع شد و همه آمدن به دیدار آخوند ملا احمد نراقی. و در میان عالمان یکی از برجسته ترین نامها نیامد، تا روز آخر هم نیامد. دیگه دیدها تمام شد، حال نوبت بازدید است. آخوند شروع کرد بازدید این حضرات رو. گفتن که کجا بریم، از فردا از کجا شروع کنیم. گفتن آقای فلانی، این آقا که اصلا دیدن شما نیامده است، دیدی نیست که بازدیدی باشه. همون کسی رو گفت که اصلا نیامده بود. گفتن نه، شخصیت علمی و وجاهت ایشان اختزا میکنند که از ایشان شروع کنیم. گفتن بسیار. رفتن، وارد شدند و چهره به چهره شدن این دو مرد بزرگ، و صحبت این بزرگان شنیدنی است. نمیدونم دیدید این صحنه ها رو یا نه. وقتی این مردان خدا در کنار هم قرار میگیرند، موج میزند معنویت، معرفت، فضیلت. و اینجا باید دامن دامن خوشه چید واقعا تو این صحبت های این چنینی. رو کرد گفت که جناب آخوند، میدانید من به دیدن شما نیامدم، شما به دیدن من آمدید. میدانید من چرا به دیدن شما نیامدم؟ خب فرقی نمی کنه. وظیفه من بود که بیام محضر جناب عالی را درک کنم و شما را ببینم و عرض ارادت کنم. چهره متحول شد، فرمود: آخوند ملا احمد، من دیدم شما کتاب نوشته اید، معراج و سعاده. مهمترین کتاب اخلاقی تعریف شماست. من به دیدار شما نیامدم ببینم آخوند نراقی که کتاب اخلاق نوشته است، بهره او از اخلاق چه مقدار است؟ آیا اخلاق عملی او چیست؟ آیا فقط لابلای دفتر و کاغذ است، معراج و سعاده، یا در سینه او جا کرده است این رفتار و اخلاق؟ برای من ثابت شد که حقاً شما شایسته و زیبنده مقام مؤلف علم اخلاق و معلم اخلاقید. شما تعلیم دادید من رو با رفتار و شیوه خودتان. درود خدا بر شما باد. حالا چنین مردیست. یک بزرگی می گذشتن در رهی، دید ناگه بر لب بامی مهی، مه نه بل خورشید چهارم آسمان، روی او بر آسمان پرتو فشان. بزرگی رد می شد و بالاخره بر لب بامی، پنجرهی باز شد و بامی و یه ماه از این ماهای زمینی خودشو نشان داد از نوع شب چهاردهش. از کمان امروان مشکبار سید افکن از یمین و از یسار، از اون ابروهایی که تا تو نگاه می کنی کار من آه کرده است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کرده است. و از کمند گیسوان تابدار بسته پای رهروان از هر کنار، آن نگار سیجو از طرف بام، با نگاهی ساخت کار آن همام. دل شد، شد دل شده، دل زعارف برد بالا با کمند، با کمند آن دو گیسوی بلند. دل رو بود از سینه و هوشش ز سر، بیدل و بیهوش ماندن ره سپر. سوی منزل لفت و دندان بر جگر، نی خبر از پای او را نیز سر. یک دو روزی خون دل خورد و خزید، عاقبت عشقش عنان از کف برید. خانه بر او تنگ شد چون چشم میم، حرف میم رو که می نویسید چشم داره دیگه، حلقه داره اولش. خانه بر او تنگ شد چون چشم میم، دشت شد چون دوزخ و گلشن جهیم. آتش عشقش شرر انگیز شد، جام صهبای غمش لبریز شد. پس گذر افکندن در پای بام، رفت مجدد کنار اون بامی که دیده بود بر اون بام. نی اثر زان دید و نی بشنید نام، نه خبری اثری هیچ. پس یکی زنبیل، یه گدایی بود است خیلی معروف در اون منطقه مرکزی ایران، این دیگه از اون گداهای به تعبیر عامیانه مشهدی چلاس اونچنانی بوده است که دیگه خیلی مشهور بوده است، این عباس دوز نامش بوده. پس یکی زنبیل چون عباس دوز، برگرفت و جست چون تیریز قوس. رفت سوی خانه آن دلربا، گفت یاران چیزی از بحر خدا. شیء لله شیء لله، ای مهان، من گدای عاجزم بس مستهان، شما را به خدا بدهید. بردر آن خانه بس فریاد کرد، تا که صاحب خانه او را یاد کرد. سعی و همت هست مفتاح فرج. آخوند در این بین میخواد باز درسای اخلاقی خودش را هم بگه. سعی و همت هست مفتاح فرج، من قرع بابن و قد لج و لج. گفت پیغمبر اگر کوبی دری، عاقبت از آن برون آید سری. هر که در زد خانه ای را عاقبت، در گشایندش به مهر و مرحمت. نیست از دون همتی چیزی بتر. شما در را نمی کوبید بعد در باز شده می خواهید. نیست از دون همتی چیزی بتر، کوز بی همت کسی محروم تر. سعی و همت در کسی چون جمع شد، بزم عالم را چراغ و شمع شد. زیباست، واقعا زیباست. من چنین دانم که آن مسکین گدا، می شود از سعی و همت پادشاه. من چنین دانم، یعنی اعتقاد من اینه، که آن مسکین گدا می شود از سعی و همت پادشاه. می توان از سعی بر افلاک شد، می توان از سعی بر افلاک شد. ای خوشان کو سعی و چالاک شد. راه آن یابد ولی جست از نخست وانگهی پیمود ره چالاک و چست از کسالت مرد ابتر می شود لایق روبند و منجر می شود. یه چند تا ابیات می گد یه مالت. یک کنیز آمد به کف یک تای نان، یک کسی از در خونه خدمتکاری اومد بیرون یه دونه یک تا یعنی یک دانه نان آورد و داد به این آقای گدا. گفت بستان ای گدا اینجا ممان، برو خدا روزی جای دیگه حواله کند، بگیر این نان رو برو. نی گرفتان نان و نی گفتش جواب، شیء الله گفت با صد آب و تاب. نان رو نگرفت باز گفت بده در راه خدا، شیء الله. یک دو گامی گشت دور و باز گشت، باز به لحشه را انباز گشت. مجدد گفت آبش اندر چشم و گریه در گلو، شیء الله کار او. عشق میریخت ناله میکرد میگفت بدید. گفت با صد ناله صاحب دولتان، این گدا را بهر حق یک تای نان. صاحب دولت صاحب خانه گفت بابا یه چیزی بدیدید من، به خدا دل ما را کباب کرد، بدید به این یه چیزی بره، این گناه دارد. آن کنیزک باز نان آورد و آب، حالا اضافه کرد به نانش. گفت بستان ای گدارو با شتاب، دست واپس بر دو گامی چند رفت، باز برگردید و سوی خانه رفت. کرد فریادی که ای عهد سرای، یک کرم بر این گدا بهر خدای، ای شما از خان نعمت کامگیر، یاد آرید از گدایان فقیر، ای شما در خواب راحت خفتگان، یاد آرید آخر از آشفتگان. باز اهل آن سرا آش و طعام، نان تبدیل شد به آش و طعام، سویش آوردن بستان این ادام، ادام یعنی خورش. شیء الله گفت و باز و پس دوید، باز گشت و نعره دیگر کشید، قند و حلوا و شکر از بهر او، باز آوردند نپذیرفت از اون آورنده. خب دیگه مثل این که این گدا از اون گداهایی که دیگه فقط با نقدی کار میکند، جنسی نمیخواد. سیم و زر دادند او را، حواله بانگی و تراور رو، سیم و زر دادند او را پس فکند. شیء الله گفت با بانگ بلند، باز شروع کرد به فریاد کردن. شیء الله یعنی شیء الله، همون که فارسیش میگید بده در راه خدا، این میشه همون ترجمان عربی. هرچه دادند از گدایی بس نکرد، از درون خانه رو را پس نکرد، روزگاران کار و این بود و بس، واقف از رازش نجز او هیچ کس. 20 کرت، کلمه سری پارسی زیبایی که در روستاهای ما هنوز این کلمه رو به کار میبرن. 20 کرت یعنی 20 بار. 20 کرت هر شب و روز آن گدا، بهر کدیه میشدی سویان سرا. روز 20 بار میومد و میرفت، بر کفش زنبیل و وردش این سخن، شیء الله ای کریمان زمن. چون چنین دیدند اهل آن سرا، پیش او جستند که ای سفری گدا. اومدن گفتن یه حرفتو بزنستن، ما ندیدستیم چون تو نرگدا، تو بگو آیا گدایی یا بلا، تو چی خدا تو رو حواله ما کرده است، تو چه کاری این شهر دیاری؟ آبروی هر گدای برده ای، 60 عباس اندر انبان کرده ای، 60 مثل اون تو آستین توست. نی ستانی نان، نی حلوا شکر، نی رویز اینجا به سیم و نی به زر. حالا دیگه وقت گفتن است. ببین با این تنوعات ادبی چقدر زیبا آخوند تمام بحث دیشب و امشب ما رو تو همین ابیات خلاصه میکنه. آن گدا چون این شنید از خواجگان، گفت بگذاریدم ای آزادگان، گر گدایی بهر آش آوردمی، اشکم خود پاره پاره کردمی. اگر من گدای نان بودم کاش این شکم نابود بشه که من چنین گدایی نمیخواهم. گرگدایی بحر آش آوردمی، اشکم خود پاره پاره کردمی، بحر نان گر دورتان گردیدمی، اشکم نانخوار خود بدریدمی. عاشقم من بر گدایی روز و شب، عاشقم من بر گدایی روز و شب، جان من بسته است با جان طلب. من خود نفس گدایی را میخواهم، من نفس طلب را میخواهم، اصلا میخواهم طالب باشم. جان من بسته است با جان طلب، من گدایی خواهم ای یارا ننان، من گدایی خواهم ای یارا ننان، این گدایی پیش من خوشتر ز جان. این بگفت و عشق از چشمان فشاند، کت خدای آن سرا هیران بماند. ساعتی بگریست عاشق زار زار، عشق او ریزان چو باران بهار. عشق آخر سرکشی آغاز کرد، شد عنان از دست و کشف راز کرد. گفت هستم من گدای روی دوست، گفت هستم من گدای روی دوست، از گدایی مطلبم دیدار اوست، از گدایی مطلبم دیدار اوست. گر ترحم میکنی ای مرد مه، جرعه از شربت دیدار ده. من گدا هستم گدای یک نظر، من گدایم، من گدا هستم گدای یک نظر، یک نظر از صد یک نظر خوشتر ز صد کان شکر. یک دلی اندر رهی گم کردم، پی به اینجا در طلب آوردم، یا دل گم کردم را بازده، یا به این دل خسته یا به این دل خسته ترک نازده. دیگه چهره نشان بده و ناز نکن. یا به ترک غمزه ای فرما سخن، ریزدن در آستانت خون من. ای خوشا آن سر که در راه تو شد، خاک در راه گذرگاه تو شد. ادامه میدهد، بسیار زیباست تا اینجا. دیده خوش باشد ولی در روی تو، دل ولی در چنبر گیسوی تو. جویمت چون جستجوی تو خوش است، از تو گویم گفتگوی تو خوش است. رنج تو در جان من رنجی خوش است، درد تو اندر دلم گنجی خوش است. قوقا میکند آخون. سرگذشت عاشقان ای دوستان، دفتری خواهد به پهنای جهان. این زمان بگذار تا وقت دیگر، رو بیان کن آنچه بودت در نظر. حالا بگو چی میخواستی بگی از این داستان؟ من همی گفتم دعای اولیا، من همی گفتم دعای اولیا، نی پی دفع قضا هست و بلا، بلکه باشد در نظرشان امتثال. ادعونی استجب لکم ازا سألک عبادی انی فعلمی قریب، اجیب و دعوت داعی زاد آن. از خدا آمد چو ادعو، بلکه باشد در نظرشان امتثال، امتثال امر شاه ذوالجلال. از خدا آمد چو ادعونی خطاب، از خدا آمد چو ادعونی خطاب، در دعا آیند زین رو ای جناب. اینها حقیقت دعا رو میخوان، اون خواسته و نان و آش و قند و حلوا و سیم و شکر بهانه است. لیلا اینها نفس حقیقت عشق ورزی رو در قالب دعا میجوین. اینها لذت میبرن بگن اللهم انی اسالک بجبروت کلتی، به قدرت کلتی، به عظمت کلتی. اینها لذتشون تمام این رازگویی هاست. می دانند وقتی این وجود با اون جلال و جمال الهی آشنا باشد خواهد آمد. بقیه مسائل هم به دنبال اون میاد. تکرار می کنم، منافاتی نداره، هدفشون اینه، اونها را هم در کنارش می خواهند و مطرح می کنند، اما هدفشون اون خواسته ها نیست، هدفشون نفس ارتباط و این رازگویی است. از خدا آمد چو ادعونی خطاب، در دعا آیند زین رو ای جناب، می کنند آن اولیاء مجتبا، در دعا هم بر اشارت اکتفا. گاهی می دیدن پیامبر بعضیا تو دعا آمیمگون بلند نال مگردان داد و فریاد، با کی صحبت میکنی چون؟ اتدعون الاسم، آیا با خدای کر صحبت میکنید؟ با کی صحبت میکنید؟ و این شیوه گفتن، ادب گفتن، الان انشاءالله میگم بعض از روایات رو. خواهش پیدا و تصریح طلب چون که باشد نزدشان سوء ادب، یک اشارت سوی حاجت می کند، حاجت خود را کفایت می کند. همچو آن ایوب زار مبتلا، کو نکرد از بحر دفع زر دعا، رب انی مسن زر گفت و بس، بر چنین کن یا چنان کن زد نفس. ادامه داره مفصله، هنوز هم چیزهای دیگر دارد که دیگه مراد ما برداشته شد از مطلب. حقیقت قصه این است، اگر انسان این معنا رو درک کنه که دعا روح اتصال انسان با خداست، گم نشه دعا، نشه مزد بگیری، این تثبیت میکنیم موضع بندگی خودمون رو با دعا. اللهم انی عبدک و ابن عبدک، خدایا من بنده تو هستم، خدایا من تمام وجودم نیاز به توست و تمام وجود تو حضرت بی نیاز است. این تثبیت موقعیت، تثبیت جایگاه خداوند، این رشته اتصال رو به گردن افکندن و این رابطه خوش و این گرفتن از ذات باری تعالی، به دنبال اون خواسته ها هم می آید، حاجت ها هم می آید. یکی دو نکته اینجا باقی مانده است از مجموعه بحث دا. اولا این که این سوال رو در لابلای بحث مطرح کردیم، پاسخون مطرح نشد دیشب، آیا دعا با همه این معانی که گفتیم، همون دعا به معنای طلب حاجت، در دل این دعای بزرگ ارتباط با خداوند که هر دو رو ما داریم، آیا دعا و خواستن از خداوند با همه این توجهات منافات با قوانین جاری خلقت ندارد؟ مگر نه این که خدای اسباب و علل و قوانینی در آفرینش قرار داده؟ مگر نه این است که میگوییم ابالله ان یجری الامور الا باسبابها، خداوند جهان رو جهان اسباب قرار داده است. قضا و قدر یعنی جریان قوانین و علتهای الهی در آفرینش. پس دعا چه محلی از اعراب دارد؟ برو عزیز من دنبال کارت، برو روزیتو، برو طلب کارت کن، آستینت بالا بزن، و لیس الانسان الا سعا الا ما سعا، اینها چیه؟ این برو درمانت ببین، برو پزشکت ببین، برو تشخیص درست بده، بیمارستانت رو برو هزینت بکن، دعا یعنی چه؟ من خدا شفا بده فلان، اینا چیست؟ نه، بگذارید این رو از زبان معصوم بگم و ببینید چقدر زیبا این رو معصومین بازگو میکنن. یه جمله بگم بعد حدیث رو بخونم. اصلا دعا خودش از اسباب قضا و قدر الهی است. دعا خودش اسبابه. شما میگویید این دارو درمان میکند، دعا هم درمان میکند. اسباب رو خداوند گاه اسباب محسوس جلی عینی قرار داده است، گاه اسباب غیر محسوس خفی لطیف قرار داده است. دعا از اسباب لطیف است. یعنی ما دو گونه سبب داریم، سبب خفی، سبب جلی. اگر عصای موسی هم اژدرها می‌شود علت دارد، اگر سنگریزه در کف پیامبر سخن می‌گوید علت دارد، اگر شق القمر می‌شود علت دارد. معجزات انبیا هم خارج از علیت نیست، منتها علت اونها رو ما نشناختیم. گر عصای موسی اینجا مار شد، عقل را بر ساکنان اخبار شد. همونجا هم حکمت‌های الهی وجود دارد. در دعا هم علیت حاکمه، اما علیت از نوع نامکشوف آن، علیت از نوع پنهان آن، و علیت دعا از علیت ظاهری کمتر نیست. اینه که تو روایات می‌بینیم دعا کنید از دعا و یرد القضا و این ابرم ابراما، دعا قضا را برمیگرداند ولو این که پیچیده شده باشد این قضا. یعنی چی؟ یعنی دعا علتی است که این علل ظاهری رو در می‌نوردد. دعا علت قالبه، یه سبب قالبه. بگذارید ببینید از زبان خود معصومین و حلاوت سخن رو، مخصوصا از کلمات خود این بزرگواران خدمت عزیزان مطرح کنم، گمان میکنم که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران از وجود مقدس مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه. ثم جعل فی یده، این در همون وصیت امام به حضرت مجتبی است، فرمودند فرزندم ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، خدا کلیدهای خزائنش رو در دست تو قرار داده است. به ما اذن لک فیه من مسئلته، این که رخصت داده است تو با او بگویی بخوانی و سوال کنی، خود این کلیده، یعنی خود این علت، خود این سببه. فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته، وقتی که بخواهی و آمادگی اون رو داشته باشی با این کلید میتونی باز کنی درب نعمت را، یعنی این علت هست، این کلیده. همینطور که میدوی دعا هم میدود، دعا هم باز میکند. و استمترت شعائی به رحمته، میتونی ببارانی صحاب رحمت رو با دعا. فلا یقنطو که ابطاء و اجابته، فقط حواست باشه در زمان اجابت دعا به سلیقه خودت رفتار نکن، این رو باگذار کن، از حضرت او بخواه که بهترین زمان رو که خود حکیمانه میداند در حق تو همون به اجابت برسد و مورد قبول باشد. و اما نکته آخری که در این بحث عرض می کنم و دیگه سخن تمام، خب این دعا، این تأثیر اون، این سببیت اون، این رشته اتصال که متصل شد، ما هیچ چیز رو به این نمی داریم از دعا. عرض کردم این یه علت غالب بر قضا و قدر، یعنی یه علتی مانند بقیه یه علت وجود، یه وقتی عرض می کردم این آقای الکسیس کارل تو همین کتاب انسان موجود ناشناختش می نویسه، میگه من خودم مشاهده کردم به عنوان یه پزشک متخصص پیوند عروق در خیلی از کلینیکایی که در دنیا کار میکردم، خیلی از بیماران اومدن، من تشخیص ندادم بیماریشون رو، غلط تشخیص دادم، درمانم جنبه روانی داشت، من میدونستم که درمان نمی کنم. این بیمار در کمترین زمان ممکن از جا بلند شد، به سلامت از در کلینیک بیرون رفت، بدون که من پزشک مثقال ذره‌ای براش خدماتی انجام داده باشم. برای من ثابت شد این نیست مگر اراده الهی و اثر دعا. میگه من در عرض کار خودم دعا رو تجربه کردم. یا جایزه نوبل گرفته دو مرتبه، شخصیت عظیم علمیه برای خودش در دنیا. میگه من این رو لمس کردم و تجربه کردم که در کنار درمان من عامل دعا کار خودش رو میکنن. این همینه که عرض میکنم، او از زبان خودش میکرد. خب حالا برای اینکه این دعا دعا باشد و اثر خودش بکند، اینو توجه کنید چند چیزی که تو دعا خیلی مهمه. دیگه این عنوان سخن آخر و کلام پایانی در این جهت عرض میکنم. اشاره کردیم، ببینید شما میخواهید متصل بشید به عالم نامحدود و عالم غیب، دعا رو میخواهید با ملکوت خلقت در میان بگذارید، مگه نمیگید الهی اللهم انی اسالک؟ هر مقداری که شناخت ما به اون اللهم، یعنی به اون مدعو و این که علت تامه خلقت در دست اوست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر گذاری نیست مگر سطوت، قدرت، رحمت و عنایت او، هر مقداری که ما پیش بریم در شناخت مدعو، دعا ما به تعبیر عامیانه دعاتر می شود، دعا ما عمق بیشتری پیدا می کند و به حقیقت متصل می شه. از مهمترین عوامل این که دعا اثر شگرفش رو در وجود انسان، اولا در روح انسان بگذاره و بعد در زندگی و در پیرامون بگذاره، این است. اون شناخت دقیق به مقام مدعو، به اون که او را می خوانید، به هر کدام از این صفاتی که میگید، به هر کدام از این نامهایی که میگید، هر مقدار شناخت ما عمیق‌تر، اثرگذاری و اثربخشی اون فزونتر و فراتر و بالاتر خواهد شد. این در کنار این همان است که خدا میگوید اذا دعانه ولی یؤمنو، اون ایمان و اون دعا دعا باشد، این دو بخش. بخش سوم فلی از تجیبولی، این هم بود تو آیه شریفه. اگر بخواهد دعا دعا باشد باید دو سویه باشه عزیزان. حالا اینو ببینید به چشی و معصومین اینو مطرح میکنن. یا ابازر، نبی مکرم میفرماید یکفی من الدعاء مع البر ما یکف طعام من الملح. میدانی اگر بخواهی اثر بگذارد دعای تو، چه مقدار نمک برای غذا میریزی؟ اگر غذا تو خوب پخته باشی همون مقدار نمک کفایت میکند برای این غذا. یعنی اگر کارت درست بکنی گرد دعا همون مقدار که پاشیده باشد طعم وجود تو و عمل تو و کار تو رو متحول میکند و عوض میکند. مثل الذی یدعو بغیر عمل، اون کسی که خدا رو میخواند اما بدون عمل، بدون این که اطاعت فرمان اون بکند، که مثل الذی یرمی بغیر بتر، یرمی بغیر بتر، مانند اون کسی که تیر میندازد اما کمان نداره، با دستش میخواد بندازد، چی داره؟ یا کمان دارد تیر ندارد. یا ابازر انم، این از همون نصایح زیبای پیامبر و سایه‌های زیبای پیامبر و ابیذر است. یا ابازر ان الله یصلح بصلاح العبد ولده، عجیبه، و ولد بلده، میدانی خداوند به صلاحیت انسان فرزندش رو و فرزند فرزندش رو هم در مسیر صلاحیت قرار میده. فاش میگویم ما از گفته خود دل شادم، همه ما که اینجا نشستیم بدانید نان بزرگانتون میخورید، بخواهید یا نخواهید، بشناسید نشناسید، بدانیم یا ندانیم، بدانید شما نان زحمات پیشینیانتون دارید میخورید. تنور رو اونها داغ کردن برای خداوند. ارواح جمیع گذشتگان، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، تمام حقدارانمون، پدرانمون، مادرانمون، اجدادمون و نیاکانمون را از اهل ایمان و تقوا بر خان احسان گسترده خودش در این شب رحمت میهمان بگرداند ان شاء الله. پیامبر فرمودن شما دارید میخورید نان اونها را، و یحفظه فی دویرته و و و ادائی بلا عمل کرامی بلا وتر. باز تکرار میشه از زبان امام صادق، دعا بدون عمل معنی نداره، ما خاندان نمیشناسیم. ان الله اوحى الى عيسى، خدا وحی کرد به عیسی ابن مریم، گفت قل لظلمة من بني اسرائيل، به بعضی نک تو بنی اسرائیل دارن ظلم میکنن به بندگان خدا، به اینها بگو لا تدعوني، ببخشید ول معتلید، چی میخوانید مرا، چی دعا میکنید؟ لا تدعوني و سحتو تحت اقدامكم، فرش زیر پاتون حرامه، لباس تنتون حرامه، چی میگید یا الله یا الله یا الله؟ خودتون رو مسخره میکنید یا خدا رو؟ و سحتو تحت اقدام کن و لعصنامو فی بیوت کن، بت درست کردید برای خودتون تو زندگیتون تو خونهاتون. فانی آلیتو ان اجیب من دعانی، به ذات خودم قسم که چنین کسی رو من جواب نخواهم داد. و ان اجابتی ایاهم لعنن علیهم، به جای این که اجابتشون کنم از خودم دورشون میکنم. دعا بدون عمل، دعا بدون فلیستجیبولی، بدون پاسخ مثبت دادن به خداوند، تیر انداختن به تاریکی بی هدف بی نشان بی ثمر است. لا تحجب عنی دعوتن، بندگان من حدیث قدسی است، لا تحجب عنی دعوتن، نمی پوشاند چیزی را از من یه دعا را، الا اکل حرام، از مهمترین عواملی که می پوشاند و دعا را محو می کند اکل حرام. تحر معکلک ولا تدخل بطنکل حرام، پس اگر این چنین است مراقب باش. به عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم سوگند، لا اجیب، و خیلی این جملهش کمی من تردید دارم بخونم نخونم، ما زرز میکنیم که بالاخره زدیم بر سفر رندان و هرچه باد آباد. ان الله عز و جل و عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم قسم، لا اجیب دعوت مظلوم دعانی فی مظلمت او لأحد عنده مثل تلک المظلمه، جواب نمیدم من دعای بنده از بنده هم در یه مظلمه ای، در یه ظلمی که بهش شده و در یه مشکلی پیش آمده است که در چنین ظلم و مظلمه ای این خودش مثل این نقش داشته باشه. برید فکر کنیم واقعا خدایا این مشکل ما با این آقا گیر کردیم، اینطور داره ما رو اذیت میکنه، مدام هم دعا میکنیم و اثر نمیکنن، بابا این عدالت کجاست، خدا کجاست؟ یه ریوندی بکنید، یه برگردانی بکنید، ببینید دو سال قبل، سه سال قبل شما تو چنین قضیه نقش داشتید، با یک کلامه کسی رو تحریک کردید یا نه؟ آقا کم نه یا کوتاه نه یا بیش، باید بعضی‌ها رو ادب کرد. ببینید ما آقا اینم شد زن، اینم شد زندگی، ولش کن زن زیاده تو این من بکرد. ببینید تو خیلی از مسائل این زبان ما چه کرد؟ پاسخ نمیدهم دعا بنده ای رو در خواسته ای حتی در ظلمی و مظلمه ای که داره که مانند این مسئله رو این درش برای دیگران نقش داشته باشه. اینا یه عجایبیست، واقعا یه نکات غریبیست که در لابلای کلمات معصومین و در باب دعا دیده میشه. وقت هم تمام شد و سخن به پایان و البته دیگه بحث های زیبایی، فقط یه جمله رو به عنوان آخر شب جمعه هم هست و شب رحمت هست. و در این حال بدونید گذشته از این حرف ها، شرایط زمان مکان، اینا همشون تأثیر در دعا دارن. همه زمان خوب است، همه مکان خوب است، اما گزینش میشه یه اوقاتی. ان صادق علیه السلام، ان امیر المؤمنین قال اقتنب الدعاء عند اربع، چهار وقت تا که دیدید همین موقع دعا کنید. یک، عند قراءة القرآن، وقت قراءة قرآن وقت دعا کردنه. وقتی نغمه قرآن داره شنیده میشه مثل که ملائکت الله حاضرن. عند الاذان، وقتی منادی میگوید اشهد ان لا اله الا الله. عند نزول الغیث، وقتی باران رحمت خدا میاد. و عند التقاء الصفین للشهاده، وقتی سپاه کفر مقابل سپاه ایمان ایستاده است، این رزمگاه مجاهده و شهادت لحظه استجابت دعاست. این لحظه خداوند دار عمل میکنه. و از بهترین اوقات دعا رسول خدا فرمود من ابدا لله مکتوبه فلهو فی اثرها دعوتون مستجاب مستجابه. بدونید بهترین وقت برای استجابت دعاتون بعد از نماز هاست. بعد از اینکه نماز میخوانید، نماز واجبتون رو خواندید و تمام کردید، اون لحظه رو از کف ندید، اون ساعت رو غنیمت بدانید. ساعت خوشیست برای استجابت دعا. دیگه شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دگر. ازا سألک و ازا سألک عبادی عنی فإنی قریب، پیش شما، درون شما، برون شما، اجیب دعوت الدعا، پاسخ میدم دعوت خواننده را. ازا دعان، دعا دعا باشد، فلیستجیبولی، پاسخ عملی به من بده، ولیؤمنو بی، از عمق جان به اعتقاد و شناخت، لعلهم یرشدو، رشد اینجاست، کمال اینجاست، سعادت اینجاست. احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم. انشاءالله ادامه آیات رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو کنید. خداوند سبحان شناخت، معرفت، حال، توجه به حقیقت دعا رو به همه ما عنایت بفرماید. توفیق خواندن، گفتن و درک ارتباط خوب شایسته خودش را از مسیر قرآن به اطرت به همه ما عنایت بفرماید.